أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بخش اول این آیه که بحث از منابع خمس بود، بعد از این که جلسات متعددی پیرامونش بحث کردیم، طول کشید، به قول آقایون از آیات الاحکام تبدیل شد به خارج فقه. باید بخش دوم آیه رو دربارش بحث بکنیم که بخش مصارف خمسه. نتیجه بخش اول این شد که منبع اصلی خمس مطلق فائده است، اونی که از این آیه به دست میاد. ما قنمتم تفسیر شد به مطلق فائده. ما به کمک ظهور خود آیه و بررسی معنای قنمتم در لغت، خیلی روایات و آیات دیگر، به اضافه استشهادی که به کلمات فقها و مفسرین از عامه و خاصه کردیم، این اصل به دست اومد که یجب الخمس فی کل فائدتن. الا ما خرج بالدلیل. بنابراین مقتضی برای شمول نسبت به همه فوائد تمام بود، مانع هم وجود نداشت، چون مانع یا اشکالاتی است که محقق اردبیلی مطرح کردند که پاسخ دادیم، یا بعضی از ادله‌ای که عامه بر اختصاص غنیمت به غنیمت جنگی اقامه کردن، که هر دوی اینها محل شبهه و اشکال. چی فرمودیدون؟ نه، سندش ضعیف نبود، توش هم سند ضعیف داشت هم روایاتی که سندش معتبر بود. چرا؟ خب اون وقت تازه من این همه بحث کردم، شما میفرمایید که آقای همچین چیزی رو میشد ازش سریع عبور کرد. این مسئله، مسئله بسیار محوریه در آیه خمس، چون من مکررم میگفتم که در این آیه اگر این اصل تأسیس بشه، نه تنها شما حالا در معنای خود این آیه که حالا به عنوان یه تفسیر آیه باید معلوم بشه، اصلا شما در تک تک مواردی که تو کتاب الخمس برای اثبات خمس به عنوان یک دلیل میتونه مورد استناد قرار بگیره، همین آیه است. این آیه یک آیه کلیدی برای همه موارد هفت‌گانه‌ای که در کتب فقهیه به عنوان موارد خمس ذکر کردن. این ببینید، عمده این بود استدلال به آیات قرآن که عامه ذکر کردند مبنی بر اختصاص به غنیمت جنگی. گفتیم هر دو استعمال شده، پس مانعی برای اینکه اینجا بخواد داله بر مطلق فائده باشه نیست. در لغت هم که همینطور بود، در روایات هم که ما گفتیم هر دو استعمال شده، قطعاً در بین روایاتی که به معنای مطلق فائده آمده روایات معتبر وجود داره. من روایات زیادی رو خوندم، از اون روایاتی که من استناد کردم بله دو سه تاش سندن مشکل داشت، ولی روایات معتبر هم که به معنای مطلق غنیمت بود درش وجود داشت. ادله عامه رو من نمیدونم اینجا ذکر کردم یا نه. ها؟ ذکر نکردیم؟ پس تو سوالای امتحانی که بود که نه، ادله اهل سنت رو میگم. آره سیاق رو فقط گفتم ظاهرا. حالا اونم یه اشاره اجمالی میکنم، چون عرض کردم مقتضی برای شمول غنیمت یا ما غنمتم نسبت به کل فائدتون هست، این اصل به نظر ما اصل قابل دفاع و محکمی است که یجب الخمس فی کل فائدتن الا ما خرج به دلیل. نگفته بودم اونم؟ چرا؟ من لابلای چی؟ نه بعضیشون آخه نوشته بودن، معلوم بود من گفت، یعنی به استناد حرفای خود من نوشته بودن اون تا حالا، شاید در لابلای بحثا بوده مستقلن به عنوان خودش. نمره ها خوب بود دیگه. ها؟ حالا هنوز دیر نشده، خوب بود، حالا نمرات خوب بود، راضی هستید دیگه؟ چند شدی شما؟ خب بازم خیلیه. شما چی؟ شما چی؟ خیلی هم دیگه، کسی که هنوز دنبال نمرش نرفته اینه بهش بچی ارفاق بکنیم ما. شما خدمت میرسید داری وعده میدی به ما؟ این میخواد چیز کنه. من لابلای صحبت ها گفته بودم اینو، فکر میکنم مجموعاً 4-5 وجه برای تشریع خمس. آره باش، حالا این دو رو اگر ادله عامه رو من نگونم در حد اینکه سوال کردم جواب، بله منم یه دلیل خواسته بودم دیگه، یعنی همون سیاق رو که من گفته بودم میتونستید به همراه ردش بنویسید. از وجوه تشریع خمسم من 5 تا وجه، 2 تاش اون 2 تا رو قطعا گفته بودم، بله مستقلا ممکنه مطرح نشده. حالا ببینید، اما یه مرور اجمالی به ادله عرض به حضور شما اهل سنت بکنیم و دیگه این بحث تمام میشه. یکیش همون سیاقه که منظور ما از سیاق، سیاق آیاتی است که نازل شده به همراه همین آیه و اعلموا انما غنمتم، چون موضوع این آیات جهاده و با هم نازل شده. ملاک در وحدت سیاق این دوه، یعنی یا موضوع واحد یا نزول همزمان. خب بله، یعنی نزول همزمان و موضوع واحد، و ما در این آیات میبینیم موضوعشون جهاده و با هم نازل شدن. پس سیاق این آیات به عنوان یک قرینه قطعیه اغلائیه موجب صرف کلام از ظاهرش که مطلق فائده است، به خصوص فوائدی که در جنگ تحصیل می شود، یعنی غنیمت جنگی، این یک دلیله. خب این رو ما هم سابقا مفصل دربارش بحث کردیم و قرینیتش رو در اینجا رد کردیم. یعنی اگرچه سیاق یک قرینه قطعی هست، ولی موجب اختصاص حکم به خصوص غنایم دارالحرب نمیشه. نه سیاق، نه مورد، هیچ کدام، و نه شأن نزول، هیچ کدام موجب اختصاص حکم نمیشه. همین که میگن مورد مخصص نیست، در مورد سیاق و در مورد شأن نزول هم این چنین. دلیل دوم اینها قرینیت سایر آیاته، یعنی در سایر آیات از ماده قنم و مشتقاتش اراده شده خصوص غنیمت جنگی. این رو هم به تفصیل پاسخ دادیم و گفتیم در استعمالات قرآنی غنیمت به هر دو معنا ذکر شده. این رو هم به بحث‌های گذشته رجوع بفرمایید. حالا صبر کن، اونم میرسیم. دلیل سوم یک قیاس استثنایی است. این رو هم ما سابقا گفتیم، ولی حالا شاید به این شکل سنائیش مطرح نکردیم، که اگر مراد از ما غنمتم در این آیه مطلق فائده باشد، لازم میاد که این جمله من شیئن که به دنبال ما غنمتم ذکر شده لغو و بیفائده باشه. و اعلموا انما غنمتم من شیئن، و این باطله. یعنی این که من شیئن لغو و بی‌معنا باشه باطله. پس نتیجه میگیریم که ما غنمتم به معنای مطلق فائده نیست. شکل قیاس استثنایی رو داره، ان کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. اینم همینطور دقیقا یک قیاس استثنایی است که منتج به نتیجه مطلوب شده. خب این در بعضی از کتاب‌های اهل سنت به این بیان ذکر شده. خب ملازمه بین مقدم و تالی یکی از مهمترین مسئولیت هایی است که در مستدل در هر قیاس استثنایی باید اثبات بکنه. خب چرا اگر ما غنمتم به معنای مطلق فائده باشه من شیء بی معنا خواهد بود؟ خب معلومه، اگر ما غنمتم یعنی هر فائده ای که تحصیل کردید، خب این هر فائده دیگه خودش یه معنای عام و شامل نسبت به همه چیزه. خب من شیئن دیگه چه چیزی رو میخواد به این محدوده اضافه کنه؟ چه نقشی داره؟ چه مسئولیتی داره؟ این من شیئن اون وقت یه معنای یک جمله است که بود و نبودش یکسانه، یعنی لغوه، و این از ساحت قرآن به دوره که حتی یک حرف در قرآن اضافه باشه و ذکرش بدون منظور و معنا. خب برای اینکه این لغویت از بین بره، غنمتم را به معنای غنیمت جنگی میگیریم، معنا این میشه، معنای آیه این میشه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یعنی اونچه که از غنائم جنگی تحصیل کردید. بعد من شیئن، اون وقت یک تعمیمی را در خود غنائم جنگی میرساند، یعنی چه قلیل چه کثیر، چه کم چه زیاد. اون وقت ذکر من شیئن در واقع برای دفع این توهم است که کسی گمان نکند خمس متعلق به بعضی غنائمه، یعنی گمان نشه که غنائم حرب که موضوع حکمه خصوص خیل و سلاحه. برای دفع این توهم من شیئن اضافه شده تا هر نوع غنیمت جنگی، ریز و درشت، کوچک و بزرگ، کم و زیاد را در بر بگیره. وقت طبق این معنا معلوم میشه دیگه من شیئن ذکرش لغو نیست. خب یه قرینه هم اتفاقا باز بر این معنا میشه ذکر کرد و اون این که دیگه من شیئن اینجا یه قید احترازی است، تأکیدی نیست و اصل در قیود هم این است که احترازی باشن. پس با این بیان معنای آیه کاملتر و دیگه لغو و عرض به حضور شما مشکل ذکر یک کلمه یا جمله بدون معنا از بین میره. خب این یه دلیلی است که توسط اهل سنت، حالا با تقریری که ما عرض کردیم و شکل و شمایلی که ما بهش دادیم، حالا به این شکل و به این بیان که یه قیاس استثنایی است شاید مطرح نشده، ولی این تو قالب صناعی و فنی قرار گرفته، در نتیجه اختصاص ما غنمتم به غنیمت جنگی ثابت میشه. این استدلال هم محل اشکاله، چون ما شبیه همین اشکال رو به قائل به اختصاص ما غنمتم به غنیمت جنگی وارد میکنیم، یعنی همین قول را با مثل این استدلال رد میکنیم. به این بیان میگیم اگر ما غنمتم به معنای غنائم دارالحرب باشه، لازم میاد که من شیئن ذکرش لغو باشه، یعنی رد میکنیم، بر میگردونیم همین دلیل را بر عدم، برای اثبات عدم اختصاص. لو کان ما غنمتم، لو کان قوله تعالی ما غنمتم به معنا غنائم الحربیه، به معنای غنائم جنگی، به معنی الغنائم الحربیه، للزم ان یکون قوله تعالی من شیئن لغوا، ولکن هذا باطل فینتج ان القناء انما غنمتم لم يكن بمعنى غنائم دار الحرب. خب استدلال ما اینه که اگر ما غنمتم به معنای غنیمت جنگی باشه دیگه ذکر من شیئن وجهی نداره، چون ما غنمتم در واقع یعنی مقتنمه المقاتلون، ما یقتنمه المقاتلون. خب ما یقتنمه المقاتلون این خودش عامه، شامل همه چیز میشه. دیگه نیازی به ذکر من شیئن نداره. اگر مدعی استدلال میکنه من شیئن برای دفع توهم اختصاص غنایم به غنیمت به خصوص سلاح و خیل، ما هم در مقابل ادعا میکنیم ذکر منشی برای دفع توهم اختصاص ما غنمتم به بعضی فواید. پس با این قیاس اثبات نمی شود که منظور از غنیمت غنیمت جنگی است، چون ما غنمتم به استناد لغت، به استناد عرض به حضور شما روایات و قرائن و شواهد دیگه به معنای مطلق فائده است. و اگر بخوایم به خصوص منشأ استناد کنیم و اثبات کنیم اختصاص را، ادعا و عرض ما اینه این منشأ خودش اتفاقا به همین بیان میتونه دلیل بر عمومیت باشه. پس این قیاس استثنایی دلیل اختصاص ما غنمتم به غنایم جنگی نیست. چی آقا؟ خب ما همین ادعا رو میکنه دیگه. خیلی خوب. نه ببینید بحث اینه، اون میخواد از کلمه منشأ و ذکر منشأ استفاده کند بگه ما غنمتم یعنی خصوص غنایم جنگی، چون اگر این نباشه منشأ لغو میشه. ما میگیم این دلیلیت نداره، چون منشأ حتی اگر به معنای ما غنمتم به معنای غنیمت جنگی هم باشه میتونه لغو باشه. به علاوه طبق معنایی که ما میکنیم دقیقا نظیر اون چه خود شما ادعا میکنید. خب منشیئن برای دفع توهم اختصاص خمس به بعضی فوائده، ما غنمتم همه رو در بر میگیره، یعنی همه فواید همه منافع. منتها منشیئن در حقیقت تأکیده بر این که این گمان نکنید یه وقت مثلا فواید خطیره رو فقط میگه، یعنی فواید با ارزش، نه همه جور فواید، چه خطیر چه غیر خطیر، دقیقا همون معنایی که اونا در مورد غنیمت جنگی میگن، چه کم چه زیاد، چه با ارزش چه کم ارزش. یعنی به عبارت دیگر وجود منشأ دلیل نمیشه که ما باید ما غنمتم را حمله بر غنیمت جنگی بکنیم. این منشأ با هر دو معنا سازگاری داره، لذا اگرم میخوان استدلال بکنن باید یه دلیل دیگه بیارن. دقت میکنید؟ در این دلیل تکیه ما روی اینه که من شیئن هیچ قرینیتی بر اختصاص ما غنمتم به غنیمت جنگی نداره، به همون اندازه که من شیئن کمک میکنه به ما غنمتم در صورتی که معناش غنیمت جنگی باشه، به همون اندازه کمک میکنه به ما غنمتم در صورتی که معناش چی باشه؟ مطلق فایده باشه. نقشش در رابطه با هر دو معنا یکسانه، لذا از این طریق به هیچ وجه نمیشه استدلال کرد برای اختصاص ما غنمتم به خصوص غنایم جنگی. تفسیر اونه حالا ما همینو داریم میگیم. نه ببینید، فعلا در مقام پاسخ به استدلال اونا عرض میکنیم. یعنی عمومیت رو میرسونه. ببینید ما فرق میکنه ما غنمتم رو به هر معنای بگیریم، منشأ چون تفسیر مای موصول است داله بر عمومیت میکنه. شما این ما غنمتم رو هر معنای بگیرید، این منشأ او رو توضیح میده. خب لذا ما از این جهت ادعا میکنیم منشأ به خصوصه با قطع نظر از به اصطلاح ما قبلش، با قطع نظر از ماده قنم و غنمتم، این نمیتونه استدلال مورد استدلال قرار بگیره برای اختصاص. دقت فرمودید؟ اینم دلیل دوم اینها. دلیل سوم همطور که حضرت آقا فرمودن، بله، دلیل چهارم حقیقت شرعی است که ادعا کردن اصلا غنیمت در خصوص غنایم دارالحرب حقیقت شرعی است. یعنی درسته به حسب لغت معناش عامه، اما در محیط شرع و در بین به اصطلاح متشرعه، حالا یا توسط خود شارع یا به وسیله متشرعه، حقیقت شده در غنایم جنگی. حالا البته حقیقت شرعیه که ما میگیم، خب قهرن باید بگیم شارع این کار رو کرده، یعنی شارع اومده این رو مختص کرده به غنایم جنگی. خب در بحث حقیقت شرعیه هم ملاحظه فرمودید که اگر شارع بخواد لفظی رو برای یک معنایی وضع بکنه، یعنی تعیین بکنه، این ممکنه بالوضع تحقق پیدا کنه، مثل اون چی که واضح انجام میده. یعنی دقیقا شارع بر جایگاه وضع بنشینه و به وضع تعیینی لفظی رو برای یک معنا قرار بده، یا بالاستعمال این کار رو میکنه. دقت فرمودید؟ یا به وضع یا به استعمال. این بحث ثبوتیشه که اصلا تصویر بکنیم حقیقت شرعیه رو که چگونه چنین چیزی تحقق پیدا میکنه. بعد یه بحث اثباتیه که خب حالا آیا شارع این کار کرده یا نه. ما حالا با مباحث مربوط به خود حقیقت شرعیه کبرویان و صغرویان کار نداریم. عرض به حضور شما اجمالا دلیل اینها اینه، شارع این کار رو انجام داد، یا بالوضع یا بالاستعمال، نه کثرت استعمال. شارع با استعمال این کار رو انجام داده، توجه دارید؟ وضع تعینی نیست که کثرت استعمال باشه. خب ببینید، این حالا بحثا شما اینجا بحث اینه که این خود اینم بحثه، شارع میتونه بل استعمال این کار رو انجام بده یا نه، یعنی همون لحظه‌ای که داره استعمال میکنه وضع بکنه. وضع بل استعمال مثل این که شما بچت به دنیا میاد، خب به محض این که بچه رو میدن یا بچه رو میارن میگی حسن رو بده ببینم، کثرت استعمال نیست. همینجا که میگی حسن رو بده ببینم، وضع تعیینی اینه که بگی وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنا، اون وضع متعارف مصطلح که کار واضحه. اینجوری میگی، یه راه اینه که بگیم شارع نشسته در بر کرسی وضع، گفته ایها المسلمین انی وضع، ایها المسلمون انی وضعت و مثلا لفظ الغنیمته لخصوص ما یختنمه المقاتلون. این وضع به اصطلاح تعیینی است که این شارع اصلا چنین چیزی، این چنین کاری رو انجام نداده. یعنی ما هیچ گزارشی نداریم که شارع بالاخره یه همچین چیزی باید یه جا نقل میشد، یه جایی پیغمبر این کارو میکرد. یک مورد هم نداریم که پیغمبر چنین کاری کرده باشه، مردم رو جمع کرده باشه که ایها الناس بشینید میخوام براتون یه به اصطلاح لفظی رو برای معنای قرار بدم. وضع بل استعمال همینی که عرض کردم، اینجا کثرت استعمال نیست. همین که شما بچه که به دنیا میاد میگید مثلا حسن رو بیار من ببینم، همین الان دارید حسن رو استعمال میکنید، در لفظ حسن رو دارید استعمال میکنید در این بچه و این مولود، و با این استعمال میخواید وضع رو محقق بکنید. اصلا بحث کثرت استعمال نیست، همین استعمال اول خودش کأنه وضعه. حالا این باز جای خودش باید بحث بشه، اصلا وضع بل استعمال ممکنه یا نه، ثبوتاً ممکنه یا نه، اونا رو هم کار نداریم. حالا یکی از طرقی که برای حقیقت شرعیه تصویر میشه وضع بل استعماله، یعنی همین لحظه‌ای که این آیه نازل میشه اقیم الصلاة، با همین استعمال داره وضع میکنه. شارع لفظ صلات رو در معنای مثلا عبادت مخصوصه. حالا یه حال یا به وضع تعیینی یا به وضع بل استعمال حقیقت شرعیه صورت گرفته و محقق شده. خب اگر حقیقت شرعیه باشه قهرن اینش دیگه روشنه که لفظ در هر یک از استعمالات شرعی بدون قرینه حمل میشه بر همون معنای شرعی. خب اگر حقیقت شرعی ثابت بشه، ما در استعمالات شرعی چه در آیات چه در روایات باید لفظ غنیمت را هم بکنیم بر غنیمت جنگی، و چون غنیمت لفظ غنیمت حقیقت شرعی است، پس ما غنمتم در این آیه حمل میشه بر چی؟ غنیمت جنگی. پس خمس فقط در غنایم جنگی ثابت میشه. خب این ادعا فرع این است که اصل این مسئله ثابت بشه کبرویان، یعنی اصلا حقیقت شرعیه بحث، یعنی مسلم باشه. خود این یه مرحله از بحثه که اصلا ما حقیقت شرعیه نداریم مطلقا. لقائل ان یقول که اصلا ما چیزی به نام حقیقت شرعیه نداریم. بر فرض حقیقت شرعیه داشته باشیم، در خصوص این مورد باید ثابت بشه. این یه ادعای بدون دلیله که حالا غنیمت حقیقت شرعیه است، چون اصل کبرا هم اگر ثابت بشه به خصوص در موارد خودش هم باید ما این رو بتونیم اثبات بکنیم. در خصوص ما لفظ غنیمت چنین چیزی اثبات نشده، این یه ادعای بدون دلیل. و ثالثاً سلمنا که این حقیقت شرعیه باشه. اصلا لفظ غنیمت حقیقت شرعیه است در خصوص غنایم جنگی. اما اگر لفظی در محیط شرع و توسط شارع حقیقت شرعیه شد، معناش این نیست که در جمیع استعمالات در محیط شرع باید حمله بر این معنا بشه. یعنی گاهی از اوقات الفاظی که حقیقت شرعیه پیدا کردن حتی مع القرینه در معنای لغوی خودشون به کار میرن و کم له من نظیر. این آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی در سوره احزاب آیه 56، خب اینجا لفظ صلات استعمال شده، ولی اینجا ما اینا حمله بر معنای شرعیش نمی کنیم. اینجا هم میشه بر معنای لغوی. پس اگر لفظی حقیقت شرعیه شد، لزوماً در همه استعمالات حمله بر معنای شرعی نمیشه. گاهی به مدد قرائن حمل بر معنای لغوی میشه و اینجا هم عرض به حضور شما از این موارد میتونه باشه. یعنی الزامی بر این که حمل بر معنای شرعی بشه وجود نداره. بله. همین
یا در جایی که بدون قرینه هم میتونیم از معنای حقیقی شرعی دور کنیم.
نه، این اگر ثابت بشه دیگه بدون قرینه حمله بر معنای شرعی میشه. اگه اصل حقیقت شرعیه رو بپذیریم و حقیقت شرعیه در خصوص اون موردم ثابت بشه، قهرن اگه قرینه‌ای بر خلاف نباشه دیگه باید حمله بر معنای شرعی بشه. خب حالا اینجا ببینید، اینجا غیر از به اصطلاح اون چه که حالا لغویین گفتن و اینا، در خصوص این خود آیه، خود مای موصوله، همونایی که ما به عنوان ادله عمومیت این آیه ذکر کردیم، مای موصوله در این آیه که مبهمه و تفسیر به منشأ، توجه داری؟ اینها عرض به حضور شما دال بر این هست که مطلق فائده و مطلق منفعت مورد نظره. چی؟
ما میتونن ما مورد در بنای زندگی و منشأ هم رفع
بله ببینید ما خب این یکیشه، ما چند تا چیز گفتیم، یکی وعلمو بود، همون ادله‌ای که به عنوان ادله استفاده نه ببینید وعلمو گفتیم مجموع این امور با هم رو در نظر میگیریم، وعلمو مخاطبش خود خصوص مقاتلین و مجاهدین نیستن، وعلمو یعنی وَعْلَمُوا اَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، خطابش به همه مسلمان هست الى یوم القیامه.
همه مسلمون در فرض اینکه قتال کنن،
نه این فرض رو نداره دیگه. اگه چرا نه لقائل لن یقول، باید بالاخره این قائل یه وجهی داشته باشه حرفش. وَعْلَمُوا ببینید وَعْلَمُوا، ما مجموعه اینا رو کنار هم میذاریم. بله اون که الان ناس داره دیگه، اون که معلومه
از اون گفت آیه که میکنم باید نماز در زن نماز خوب بگذاریم، کتاب به عمومه یا نه؟
خب باشه
کتاب به عمومه، کتاب به عمومه در هر حالی نه، در وقتی که شما زن ممکنه خیلی ها در کلامشون مواسه با یک زن گرد نباشه.
خب بله اینجا نه ببینید ما الان اینجا میگه وَعْلَمُوا یعنی همه مسلمین، انما قنمتم، ما مجموع اینا رو کنار هم میگذاریم، توجه دارید، به خصوص یک مورد یا ما به تنهایی یا وَعْلَمُوا به تنهایی نیست، مجموع اینها موجب حصول ظن به این میشه که این معنا معنای مطلق وَعْلَمُوا وَعْلَمُوا بله نه دلالت بر وجوب میکنه، اجازه بدید وَعْلَمُوا، بعد مای موصوله تفسیرش به منشأ، عرض به حضور شما مجموع اینها میتونه قرینیت بر این معنا داشتم. حالا اصلا شما به این مرحله عمده اشکال تو این مقطع اینه که اصلا ما حقیقت شرعیه برای غنیمت نداریم که ثابت کنه غنیمت به معنای خصوص غنیمت جنگیست. چی؟ حقیقت شرعیه کاری به این آیه نداره ها، دلیل سوم خصوص این آیه نیست، حقیقت شرعیه دیگه اون وقت معناش اینه هر جا قرینه نبود باید حمله بر این معنا بشه، سیاق هیچ ربطی به حقیقت شرعیه نداره، حقیقت شرعیه اهم خب اونی که ما جواب دادیم که اون که دلیل اول بود، شما اگه اشکال داشتید باید همون تو دلیل اول میگفتید، اون یه دلیل دیگه است، الان بحث از حقیقت شرعیه است، حقیقت شرعیه گفتم حالا اول این که اصلا محل و تأمل اصل کبراش، خب بعضی ها اشکال میکنه، سلمنا کبرا را در صغرا مشکل داریم، خب این باید ثابت بشه حقیقت شرعیه در خصوص غنیمت غنائم که به معنای غنیمت جنگیست دیگه، اینو که دیگه قبول دارید دیگه، خیلی خوب حالا ما الان وقت رو نمیخوایم صرف این کنیم، شما اشکال سوم رو اشکال دوم قبول دارید یا نه؟ خب دیگه قرار نبود با یه بیان دیگه، دیگه خب با همون بیان باید بفهمیم، خب بالاخره نه اشکال نداره، خیلی خوب اشکال نداره، شما جواب سوم رو نپذیرید ولی بالاخره جوابایی که ما دادیم اولی و دومی برای رد دلیل چهارم اینا کافی هست یا نیست؟ خیلی خب ما بیش از این نمیخوام بگیم.
صاحبش هم متهم به
تفسیری نیست که فقط باید مرتبطشی که تو خود آیه هست. در این موضوع از آیات دیگه مقال و کثیره است که یا
نه اینجا ببینید درسته شما اونی که میگید نه ما فرض میکنیم که این حقیقت شرعیه باشه دقت میکنید حالا میخوایم ببینیم تو این آیه قرینه ای داریم که اینو از این معنا منصرف به معنای لغوی بکنه خب همین دیگه بحث اینه تو خصوص این آیه میخوایم ببینیم معنای خب اینم دلیل چندم شد آقا چهارم دلیل پنجم هم که دیگه این ادلم تمام بشه مدعی هستن سیره پیامبر و خلفای پیامبر بر عدم اخذ خمس از مطلق فواید بود اگر خمس از مطلق فواید و منافع واجب بود خب بهرن پیامبر به این واجب عمل می کردن خلفای پیامبر هم به این واجب باید عمل می کردن در حالی که سیره اونها بر این نبوده یا بر این نبوده که از غیر غنائم جنگی خمس بگیرن یا سیرهشون بر این بوده که فقط از غنائم جنگی خمس می گرفتن و این از به حضور شما یه دلیل محکمی است بر عدم تعلق خمس به غیر غنائم جنگی یعنی این رو هم ما میتونیم در یک قیاس استثنایی بگنجانیم لو کان الخمس واجبا فی غیر غنائم دار الحرب لأخذه النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الخلفاء من بعده لکنه لم یأخذونه پس نتیجه این است که لم یکن الخمس واجبا فی غیرها یه قیاس استثنایی لو کان الخمس واجبا فی غنائم دار الحرب فی غیر غنائم دار الحرب لأخذه النبی و خلفاؤه ولکنه لم یأخذونه فلم یجب پس خمس در غیر غنائم دار الحرب واجب نیست وقد ظهرم ما ذکرنا سابقا جوابه دیگه قرار شد ما یه خورده سریع‌تر بریم و ارجاعات به گذشته بدیم و حالا عرض به حضور شما اینقدر تندش کنم که دیگه نرسید همین دیگه اونجا دو سه تا چیز گفتیم ببینید هم عرض به حضور شما گفتیم که اولا در اون زمان به اصطلاح عدم الاخذ فی تلک فی ذلک الزمان لم یدل علی وجوبه عدم وجوب اگر در اون زمان اخذ نشده این داله بر عدم وجوب نیست این یه جواب حلی بود جواب نقضی هم دادیم که اتفاقا گزارشاتی از اخذ خمس از غیر غنائم دارالحرب توسط خلفا داریم از خلیفه دوم از خلیفه اول گزارشاتی داریم که اینها خمس را مثلا از معدن از کنز دریافت میکردن در حالی که غنیمت جنگی هم نبود بله یه مشکلی در رابطه با ارباح مکاسب ممکنه بگن که خب حالا اون اصلا به بحث ما فعلا ربط نداره ما فعل جمله میخواییم اختصاص به غنایم دارالحرب رو نفی بکنیم. حالا اینکه وسعتش تا چه حد شامل ارباح مکاسب هم میشه یا نه، اون یه بحث دیگره. علی حال این مسئله مصلحت تدریج در احکام، این یه چیزیست که کاملا به اصطلاح نظیر داره، ثابت شده است. ما کم له من نظیر در بین احکام که تدریج را عرض به حضور شما در نظر می گرفتن. این خیلی مسئله مهمی بوده. از همون اول مسلمین می خواستن با اینجور به اصطلاح تکالیف رو به رو بشن، یا تازه مسلمان ها، خب این ممکن بود یه مسائل رو ایجاد کنه. ما موارد زیادی داشتیم که به اصطلاح با اینکه احکام واجب بوده اما اجرایش به مرور بیان شده. شرابی که حالا همین خیلی خوب اینجا خمس هم از غنایم جنگی شروع شده، یواش یواش هی اومده جلوتر توسعه پیدا کرده. نه ببینید، شما میگید چطور میشه یه واجب، میگم مصلحت تدریج چرا ما بعدش هم داریم، اتفاقا عرض به حضور شما این تدریج بالاخره کلیات احکام در زمان پیغمبر بیان شده، اما گاهی ممکنه یه حکمی جزئیاتش در زمان ائمه هدا علیهم السلام تبیین شده. این هیچ مصلحت، این تأخیر از وقت نمیشه، اینا همه در جای خودش مفصل کبریاتش ثابت شده است. خب اینا واجبه دیگه. نه در چیز هم هست، در محرمات هم از فرق نمی کنه. تدریج در احکام، نه در خصوص. حالا ببینید اختصاص به اون نداره، کلن در بیان احکام این تدریج وجود داره. هله؟ نه اونم باز ما اونجا جواب، یه چیزی سوال دیگه بود اونم جواب دادیم، یه اشکال دیگه بود، یه دلیل دیگه بود. این که حالا گفتیم سیره این نبوده، نمی گرفتن. یه جهتش که حالا مفصل قبلا گفتیم این بود که اگه خمس واجب بود، چرا پیغمبر و خلفا برای اخذ زکات مأمور میفرستادن، برای خمس نمیفرستادن؟ خب این معلوم میشه خود اینم واجب نبوده. اینا رو مفصل قبلا پاسخ دادیم توی اون شبهه و اشکالی که اون موقع مطرح بود. لذا هیچ یکی از این ادله پنجگانه اثبات اختصاص خمس به غنایم دارالحرب را نمی کنه. این آخرین نکته هم بگم، و نمیدونم الان ساعت 6:15 اذانه، چرا هنوز سردرگمی نداره دیگه الان خیلی وقت آخه تغییر کرده، از الان که تغییر نکرده الان یه ماه ساعت ها عوض شده. فقط یه نکته رو من عرض کنم آقایون، ببینید یه سوالی رو چون از اولم اینجا دو سه مرتبه بعضی دوستانم درخواست کرده بودن، راجع به اخبار تحلیل بود که خب حالا اگر خمس واجبه پس این اخبار تحلیل چی میگه؟ اخباری که اگر نگیم متواتر به حد استفاضه رسیده که خمس برای شیعیان حلال شده، زیاد داریم، انا احللنا لشیعتنا، روایات متعدد و متکثر داریم که خمس برای شیعیان ما حلال شده. خب آیا اخبار تحلیل مانعی بر سر راه وجوب هست یا نیست؟ که نیست دیگه، ما اون بحث رو اصلا واردش نمیشیم، چون خب برای این که لا حول ولا قوة الا بالله. صبر کن ببینم این
تحلیل،
حالا که به اینجا کشیده، صبر کن ببینم.